أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث ما در رابطه با شهادت تبرعی بود. عرض کردیم که یکی از شرایط شهادت این است که تبرعی نباشد، به این معنی که خود شاهد یا حاکم بدون اینکه مدعی طلب کرده باشه بیاد و بخواد در دادگاه شهادت بده و حاکم هم طبقش حکم میکنه. گفتیم که این شهادت پذیرفته نیست، حتما باید مدعی درخواست شهادت شاهد رو بکنه، بعد اون وقت او بیاد و شهادت بده. عرض کنم حضور شما، بعضی ها گفتن که ما میتونیم به اطلاق انما اقضی بینکم بالبینات والایمان که از پیامبر نقل شده صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور البینت علی من ادعا و الیمین علی من ادعی علی، به اطلاق این دو روایت تمسک بکنیم و بگیم که خب اینجا گفتن که بینه مال مدعیه، دیگه نگفتن حالا این مدعی تبرعی باشه یا مدعی طلب شده باشه، فرق نمیکنه. و البینه تو علی من ادعا، یعنی بینه مال کسی است که ادعا کنه، خواه اون مدعی تبرعی یا غیر تبرعی باشه. عرض کردیم که این دو تا روایت در صدد بیان شرایط بینه نیست، اصل بینه رو داره حجیتش رو میگه، اما اینکه این بیانه چه شرایطی باید باشه، زن باشه، مرد باشه، عرض کنم انحسن باشه، ان غیر حسن باشه، شرایط بیانه رو توصیف نمیکنه. میگه اولی که داره میگه که من طبق بیانات و ایمان فقط حکم میکنم، کلمه انماش هم بیان کردیم، گفتیم یعنی نه به واقع حکم میکنه که لوح محفوظه و علم لدنی ائمه و پیامبران هست، نه هم به این که به اصول و چارچوب هایی که در جاهلیت مرسوم بوده، عرض کنم به قرعه و چیزهای شبیه این، بلکه من معیار و ملاک اصلیم بینات و ایمان است. این معنای هم. حالا اینکه بینه باید چه شرایطی داشته باشه در صدد بیانش نیست. همینطور روایت البینت و علی من ادعا و الیمین و علی من ادعی علیه، این هم همینطور. خب این فرمایشی بود که جلسه گذشته نقل کردیم از استادمون، ایشون فرمودن که خب بله، ما در این دو تا روایت اطلاق لفظی نداریم ولی اطلاق مقامی داریم. اطلاق مقامی ضابطش عرض کردیم که بر مبنای این جمله هست که لو کان لبانا، یعنی اگه قیدی شرطی چیزی بود حتما ائمه اطهار می‌فرمودن، قول هیسون که چیزی نفرمودن ما می‌فهمیم که اشکالی نداره و میشه طبق اون حکم کرد. عرض کنم حضور شما که از این جهت اینجوری حکم میکنیم، یعنی بحثمون اینجوری ادامه میدیم که خب حالا بله، ما باید طبق ضوابط و چارچوب های عقلا دادگاه رو ببریم جلو. همطور که ما عرض کردیم، گفتیم قضاوت و شهادت و امروز هم شهادت رو اضافه میکنیم بهش، امری نیست که یک حکم اسلامی باشه. این شهادت و قضاوت قبلا در عرض کنم حضور شما که در جوامع غیر اسلامی هم ما قاضی و شاهد داریم، در جامعه قبل از اسلام هم این امور بوده، قضاوت و شهادت بوده. بنابراین قضاوت و شهادت امری نبوده که امر عبادی باشه یا امری باشه که خداوند شارع مقدس او رو جعل کرده باشه. بنابراین ما باید طبق رویه های عقلای عمل بکنیم تا اینکه شارع بیاد و قیدی بزنه، نکته ای رو بیان کنه. خب این یه اصل. اصل دوم اینه که اینجا ما میگیم که آقا این شاهد تبرعی در واز کنه بیاد، تو ازش میپرسن خب تو هنوز صدات نکردن، برای چی بلند شدی اومدی اینجا، چه انگیزه ای داشتی خودت بلند شدی اومدی اینجا؟ بنابراین اون نمیتونیم شاهد تبرعی رو بپذیریم طبق اصول عقلایی، چون عقلا شاهد تبرعی رو نمیپذیرن، حکم حاکم حاکم میگه که آقا تو مدعی هستی، بری شاهد بیاری، اگه شاهد خودش بلند شد بیاد مدعی بگه آقا تو فضولی کردی بلند شدی اومدی اینجا چیکار، من اصلا نمیخواستم تو شهادت بدی به هر دلیل، میخواستم اصلا یه اغراض و یه علل دیگه داشتم. بنابراین همینطور که الان تو دادگاه هم ببینید رو میکنم به وکیل میگن آقا میخوای شاهد احضار کنیم، میگه بله فلانی بیاد، اون شاهد خودش بلند میشه میگه آقای قاضی ببخشید من میخوام یه شهادت، آقا تو چیکاره میخوای شهادت، کی تو رو صدا سامن، کی تو رو صدا کرده میخوای شهادت بدی. بنابراین ما به اطلاق مقامی عکس میکنیم، میگیم عقلا حکم حاکم طبق شهادت تبرعی رو بدون اذن یا طلب مدعی نافذ نمیدونن. خب حالا ما اینجا نمیگیم شهادت شاهد مشکل داره ها، شهادت شاهد مشکلی نداره، شهادتش ذاتن مشکل نداره، حکم حاکمه که مشکل داره، یعنی حاکم هست که بدون طلب صاحب حق نمیتونه حکم کنه. الان حاکم هنوز مدعی هیچ طلبی نکرده، هیچ نگفته که آقا بیانه بیاد، یه دفعه حاکم خودش سر خود بیاد بگه که آقا یه شاهدی رو من تو خیابون دیدم بیاد به نفع تو حکم بده، این معمولا نمیپسندن عقلا و چنین رویه‌ای هم در دادگاه‌های عقلایی وجود نداره. خب بنابراین ما این نکته رو از عرض کنم حضور شما، چون دلیلی بر نفوذ حکم حاکم در موردی که شاهد تبرعی باشه نداریم، اون بیانه رو نمیپذیریم. نه که اون بیانه به ذات خودش مشکل نه، هیچ مشکل ذاتی نداره، بالاخره شاهده دیگه، حالا مثل همه خبرهایی که ما میشنویم، اون حالا میاد خبری میده یه شهادتی میده، ذاتن اشکال نداره، ولی تو محکمه چنین امری رواج عقلایی نداره. بله خب این تا اینجا عرض کرده بودیم جلسه گذشته، لذا گفتیم حالا بنابراین توضیحاتی که دادیم، اگر عرض کنم حضور شما در محکمه بحث سر حق حقوق شخصی نباشه، حق زید و عمرو بکر که مدعی وجود داشته باشه، بلکه جزء حقوق الهی باشه، جزء حقوق عامه باشه، یعنی مدعی وجود نداره، اینجا حاکم میتونه حکم کنه. چرا؟ چون گفتیم بیانه ذاتن اشکال نداره. در مواردی که از حقوق الهی باشه یا حقوق عامه، یعنی حقوق شخص مدعی خاصی نباشه که حالا قرض چیزی باشه، اونجا حاکم از حقوق حاکمه که ورود کنه، حقوق عامه رو استیفا کنه، مثلا یه از خزانه یه چیزی دزدیده شده، چیزی اختلاس شده، جو لازمه کسی بیاد عرض کنم مدعی باشه بیاد اینجا مثلا طلبی بکنه که حالا بگیم آقا این شد، نه اونجا قاضی میتونه شهادت تبرعی رو هم بپذیره، عرض کنم اعلام کنه مثلا هر کی میخواد شهادت بده بیاد بده، هر کی هر چی بلده بیاد بگه، ما جایزم تازه بهش میدیم.
خیلی
به هر حال حقوق عامه تکلیف حاکمه، از نظر عقلا، از نظر عقلا، ولی طلب مدعی تکلیف حاکم نیست. اونا حاکما قضات بلندشن برن ببینن مدعیا بیانهاشون رو جمع و جور کنن یا هر بیانه ای اومد بپذیرن، این تکلیفی نداره. میگه آقا تو صاحب حقی، شاید تو دلت هزار و یه مطلب باشه، بخوای ببخشی، بخوای نخوای بیانه بیاری، بخوای قسم طرف رو بپذیری از اینجا. و همینطور اگر ترکیبی بود، یعنی یه چیزی بود که هم حقوق عامه بود هم حقوق الهی شخصی بود، هم حقوق الهی بود هم شخصی، یا هم حقوق عامه بود هم شخصی، مثلا بعضی موارد سرقت که بالاخره هم امنیت اجتماعی رو به خطر میندازه هم یک چیزی دزدیده شده، خب اونجاها اگه حقوق متعدد بود نسبت به حق اللهش قاضی میتونه ورود کنه، بعد باز نسبت به حق شخصی طرف نمیتونه ورود کنه و حکم حاکم بر طبق شهادت تبرعی پذیرفته نیست. عرض کنم حضور شما که اگر یه حقی بود که در آن واحد هم حق الهی بود و هم حق شخصی بود، باز حاکم به اعتبار اون حق الهی میتونه ورود کنه، یعنی بالاخره حاکم اون مقداری که میتونه ورود کنه اون حیثیت حق اللهی یا حقوق عامه هست که میتونه ورود. خب این از مسئله نه ممکنه منافعی هم نداشته باشه برای شاهد. ببین ما میگیم دلیلی که میگن حاکم باید بیاد حکم بده، یه ادله قائم کردی که قضاوت بر عهده قاضی هست، درسته؟ اون اصل مسئله قضاوت، اون ادله شامل مواردی که شهادت تبرعی باشه نمیشه نزد عقلا. عقلا نمیپسندن یکی در دادگاه رو باز، حالا اهم از که متهم باشه، یعنی مورد سوء زن باشه یا نباشه فرق نمیکنه، میگه همینجوری سرش انداخته پایین، خب این آقا نشسته صاحب حق داده، خودش هرچی بذار ببینیم خودش چی میگه، بذار ببینیم خودش دلش میخواد تو شهادت بدی، شاید دلش نمیخواد تو شهادت. بنابراین در این جور موارد قاضی حق ورود به حکم رو نداره. این عرضی است که گفتی، یعنی ادله‌ای که دلالت میکنه بر اینکه قاضی باید حکم کنه نزد عقلا، مواردی که شهادت تبرعی باشد رو شامل میشه. خب ایشون میفهمد که خب بله، شما گفتید که البینت و علامن دعا، خب حالا بگید که عقلا گفتن آقا این شهادت تبرعی حاکم نمیتونه حکم جاری کنه، حالا میخواد چیکار کنه حاکم؟ حالا آقا اومده شهادت تبرعی بده، بگه آقا من طبق تو حکم میکنم، میخواد طبق چی حکم کنی؟ میخواد طبق یمین منکر حکم کنی؟ به چه استنادی؟ اگه شما طبق عرض کنم حضور شما بناعات عقلایی اجازه نده که طبق بینه تبرعی حکم کنی، از اون بینه تبرعی بخوای معطوف بشی به یمین منکر، اونم دلیل میخواد، شما اونجا هم دلیل نداری، چه دلیلی میخوای بگی اونجا بیای بگی که چی؟ شک قاضی شک میکنه که حالا آیا وظیفه من هست که به یمین منکر منتقل بشم یا نه. به عبارت دیگه اون دلیلی که داره میگه حاکم فقط حاکم در بیانیه تبرعی نمیتونه به بیانیه توجه کنه، این همون دلیل داره میگه خب به یمین منکرش هم نمیتونه توجه بکنه، به خاطر اینکه در اونجا یه شرایط خاصی پیش اومده که عقلا عرض کنم مردد میشه، یعنی ما دلیل بر اقامه حکم نداریم، چون اونجا عرض کردیم که ادله‌ای که میگه حاکم باید حکم بکنه اگر شهادت در حالت شهادت تبرعی رو شامل نشه، همین دلیله که البینه تو علامن دعا، بعدش که ولیمینو علامن دویل، پس این تیکش هم شامل مورد ما نمیشه. استاد فرمودن که بله ممکنه حالا کسی بگه این شامل نمیشه، ولی ما یک دلیل خاص داریم که در اینجا این بنای عقلایی میشه کنار گذاشت، که به خصوصه در اینجا اجازه داده حاکم طبق یمین منکر حکم میکنه. بله اونجا گفتی که خب ما دلیلی نداریم برای اینکه حاکم خودش ورود کنه مستقل، اونجا قبول کرد، ولی اینجا در اینجا میگیم دلیل داریم. دلیل چیه؟ علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن فضال عن علی ابن عقبه عن موسی ابن اوکیل نمیری عن ابن ابی عفور عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت در کافی جلد 7 412. قال اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر لحقهی، اگر رضایت پیدا کند صاحب حق، یعنی حق شخصی، به این که منکر قسم بخوره برای حقش، یعنی آقا من به این قرض دادم این به من نداده، منکرم میگه آقا قرض کدومه، خب حالا میگه که من راضیم تو قسم بخور این ما به تو قرض ندادم، هم که تو قسم دست بذار قرآن بگو که من به تو قرض ندادم، ما اصلا گذشتیم، فحلف این آقام دستشو گذاشت رو قرآن و قسم ان لا حق له قبله، نه توی مدعی هیچ حقی در رابطه با این مسئله که ادعا میکنی نداری. اینجا ذهبت الیمینو به حق المدعی، یمین حق مدعی رو پاک میکنه، ذهبت بهی یعنی میبرتش، از بین میبرتش، فلا دعوا له، یه مدعی ادعایی نمیتونه بکنه. چرا؟
حقش بیانه بود؟
نه بیانه که نبود،
یه حقش بیانه بود رسیدش
حالا
از حق خودش گذشت،
رسید
به یمین، حالا
یمین طرف خورد و یقین. حالا ببینید شعر مقدس، چون یمین یعنی قسم به خدا، قرآن به چیز مقدسات بگه، درسته؟ خب این برای اینکه اون ارزش قسم به اون اسم جلاله حفظ بشه، حتی اینجا حق شخصی هم خداوند متعال میگه فلا دعوا له، یعنی دیگه ادعایی نداره. ذهبت یعنی کلمه ذهبت الیمین به حق المدعی، یعنی دیگه این آقا حقی هم نداره، حق او دیگه رفت، حالا واقعا رفت نه واقعا نرفت، ولی خداوند برای اجلال اجلال به اسم جلاله گفته که عرض کنم حضور شما که این حق حق دیگه بی حق ولو به حسب ظاهر برای حفظ این قسمه آره خیلی مهم خیلی مهم. حالا چرا اینو میگم؟ نگاه کنید بعدش چی میگه. قلت له، راوی میگه من از حضرت پرسیدم و این کانت علیه بینه عادله، یه هرچند اگر برای بینه عادلهی وجود داشته باشه که حاضر باشه شهادت بده، ولی خب حالا به هر دلیل نیومده و این چی شده؟ قسم خود. قال نعم و این اقام بعدم از تحلفهو بالله خمسین قسامه ما کان لهو و کانت الیمینو قد ابتلت کل مدعاه قبلهو. حالا این ما کان لهو دو جور میشه من کنم. و این اقام میگه که حتی اگر بیانه عادله داشته باشه هم ذهبت الیمین به حق المدعی بعد و این اقام میگه اگه بعد از اینکه طلب قسم کرد بالله و اون هم قسم خورد، 50 نفر دیگه هم عرض کنم حضور شما بیان بگن که این آقا حقی نداره یا قسم بخورن که این آقا حقش بوده، بازم عرض کنم حضور شما که لا دعوا له، این ان وصلیه است دیگه. و امکانت علیه بینت قال نعم و این قام اقام بعد مستحلفه بالله خمسین قسمه، یا بگیم که این ماکان لهو جواب شرطه، یعنی و این اقام بعد مستحلفه بالله خمسین قسمه ماکان لهو، یعنی چنین تجویزی براش نشده حتی اگه 50 نفرم بیان به قسم بخورن.
در مورد قسمه قبلتر خونیم ترجمه فرموده بود یه نفری میزنه میکشه، افراد ندیدن ولی 50 نفر میان قسم میخورن.
آره.
که این فرق
اون قسامه قتله، این قسامه دو تا معنا داره، یکی هم به معنای قسمه، یکی معنا اون قسامه مشهوره، یکی هم قسامه مصدر قسمه یقسمو یا یقسمو هست، معنی قسم خوردن، یعنی 50 تا قسم هم بعدش بخورن ما کان له، این آقا هیچ حقی نداره. و کانت الیمینو قد ابتلت کل مدعاه قبله مما قد استحلفه علیه، اون قسمی که منکر خورده تمام ادعایی که قبلا اون کرده بوده و براش طلب قسم کرده رو منتفی میکنه. این حالا تأکید بر همون مطلب.
چه فرقی
بین
این قسم
هیچ فرقی نیست.
چطور میشه که این رو نمیپذیرم؟
نه دیگه اونجا محکمه ببین میگه که این آقا اومده محکمه، خب محکم اومده گفته که آقا شما شاهد؟ میگه نه من شاهد نمیخوام اقام، بعد رو میکنه به منکر میگه تو قسم میخوری؟ میگه آره قسم میخوره، اونم قسم میخوره، حکم صادر میشه دیگه.
حالا
نه حکم صادر شد، چون حکم صادر شده دیگه مدعی دوباره بیاد حالا یا چه بیانه بیاره چه تحلیف 50 تا قسم بیاره فرق نمی کنه، ذهبت الیمینو و ما کان له. چرا همین داشتن توضیح میدن چرا وقتی حکم صادر میشه بر مبنای قسم دیگه شما بخوای دوباره دعوا رو برداری بکشونی بیاری دوباره بالا پایینش بکنی، اینا اون قسمه لوس میشه، به دلیلی که اون حرمت اسم جلال حفظ بشه، خداوند با عالی تعالی میفرماید حکم حاکم که صادر شد دیگه دوباره بر نگردید دوباره بیانه بیارید، بر نگردید دوباره خمسین قسام بیارید، بر نگردید دوباره بگید آقا خودم قسم میخورم یا هر چی روال هایی
دیست. خب این حرمت قسم
چرا حرمت داره؟ ولی قبل از حکم حاکم، وقتی حکم حاکم آمد دیگه تمام دیگه بخورن، اما اول میخورن تا قبل از اینکه این آقا منکره قسم بالله بخوره میخوردن، چرا یه دفعه بعدش اومدن؟ همون موقع که داره رسیدگی شکل میگیره باید تمام ادله حاکم بشه، یه بار حاکم شده منکر آمده و منکرم قسم خورده ذهبت الیمین به حق المدعی.
اگه قرار بشه بعد از هر حکمی افراد شاهد بیاره بودونم 50 نفر بیاره قسم بخورن همسالون هیچ فصل
خصومه. حالا این روایت داره نمیگه، حالا متاسفانه این مشکل توی دادرسی ما هست که دوباره برمیگردن میگن خلاف شرع شد دوباره اجازه میدن که دوباره رسیدگی بشه اونها. اون بحثی است که حالا با سرجا خودش بحث بکنیم، به نظر میسه این مشکل اساسی در دادرسی ما وجود داره و اونم موادی از آیین دادرسی هست که اجازه میده که وکلای ماهر بیان بگن آقا این حکم که کردی خلاف شرعه. دوباره برمی‌دارم میگه حالا خلاف شرعه، اگه ثابت بشه خلاف شرعه میان دوباره بررسی. بعدم خلاف شرعه اینقدر گسترده میگیرن که حقوق مردم رو هم شامل میشه، میگن خب این آقا مالک بوده، شاید الان حکم بر علیه صادر شده، بنابراین الان تصرف جعلی میشه، قصد میشه، پس این داره خلاف شرع شکل میگیره، پس شما بیا دوباره رسید، سه بار رسید کن، چهار بار رسید کن، پنج بار رسید. این هم مشکلی است که باید یه جوری حل بشه. خب شاید این روایت بتونه کمک بکنه به ما که مثلا ما از این روایت استفاده بکنیم که وقتی که فرایند دادرسی به یه نهایتی میرسه، حکم صادر میشه، نباید دوباره اون حکم دوباره شکسته بشه و دوباره از اول. حالا اینکه دادگاه بدوی داریم، دادگاه تجدید نظر، گفتن دادگاه بدوی ادله رو آماده میکنه، حکم قطعی نمیکنه. حالا تجدید نظر حکم قطعی بگیم دیگه، بعد تجدید نظر دوباره سه باره چهار باره دوباره. خب
مواردی هم بوده که
در تجدید نظر ها حق پایمال میشه، هر دو طرفش هست. خب عرض کنم حضور شما که خب حالا اینجا که بحث اینجا اصلا چه ربطی به عرض کنم حضور شما که بیانه تبرعی داره اینجا؟ بحث ما بیانه تبرعی بود، بیانه نبود
که مبارشدش بگیم که موقعی که حق یک نفر مثلا بیانه است، بیانه رو قبول نکرد، حالا میتونیم رجوع بکنیم حکم بکنیم چه برای اون یمینه ملکه یا نه؟
میدونم الان میگه بیانه نیورد، نمیگه بیانه تبرعی نیورد،
ایشون نیورد اون خودشون.
میدونم این روایت، این روایت الان داره چی میگه؟ این روایت راجع به چیه؟ راجع به جاییست که صاحب حق به یمین منکر راضی شده. حالا این کجاش میرسونه که بیانه تبرعیه؟
طلب بیانه نکرده دیگه.
میدونم طلب بیانه نکرده و این کانت علیه بیانه عادله، نگفته که هرچند علیه بیانه تون تبرعیه، میگه بیانه عادله پس تبرعی نیست اصلا. این رو بزن بدش کجاش تبرعیه، از کجاش فهمیده میشه؟
از اطلاقش
فهمیده میشه، باریکلا از اطلاقش فهمیده میشه که بیانه عادل عام از که تبرعی باشه یا غیر تبرعی. خب حالا یکی بگه آقا بیانه تبرعی که فرد نادره، معمولا بیانه ها تبرعی نیستن، معمولا مدعی میاد با خودشان دوتا رو به هم داره میاره. خب شما روایت چرا بر عرض کنم موضوع شما فرد نادر حمل میکنید؟ ببینید ما اون چیزی که گفتیم اگر ما شما بخواید مطلق رو حمله بر فرد نادر کنید این قبیح میشه، ولی شمول فرد نادر قبیح نمیشه. حمله مطلق بر فرد نادر امر قبیحه، ولی اینکه بگیم شامل اون هم میشه، یعنی اصلش اینه که 90% غیر تبرعیه. آره دو تا هم، حالا دو تا هم نادر هم بگیم، آقا اینا فرد نادر هم بگیم، باشه اطلاق فرد نادر هم میگیره، بله بخوای فقط بر حمل بر فرد نادر بکنی اطلاق رو، این میگن قبیح و درست نیست. ولی اگه بگی شمول پیدا بکنه، یعنی دایرهش گنده است، حالا موارد اکثری رو داره، دو تا هم فرد نادر داخلش باشه اشکالی نداره، ولی بگی مطلق فقط این فرد نادر رو داره میگه، بله ما که نمیگیم مطلق فقط فرد نادر میگیم، ما میگیم هم شامل فرد نادر میشه هم غیر نادر. بنابراین از این روایت میشه استفاده کرد که حتی اگه بیانه عادله تبرعی هم باشه، اگر او مدعی خودش بیانه نیورده، میگه این آقا قسم بخوره من راضیم، اونم قسم خورد دیگه تمام رفت، تمام شد رفت دیگه بیانه نیست. عرض کنم در این در کافی نقش شده، در صدوق بعد از اینکه این میگه مما قد استحلفه علی، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من حلف لكم بالله على حق فصدقوه و من سألكم بالله فاعطوه ذهبت اليمين ودعوى المدعي ولا دعوى له. این جمله تکراری هم از رسول خدا نقل شده در ذیل این روایت توی سند صدوق. حالا این تردید شده که آیا این یه روایت جدیده که خب سند نداره بنابراین نمیشه بهش تمس بگیره. نه او ادامه همون روایت بالایی است، یعنی بلافاصله بعد اینکه گفته مما قد استحلف او علی قال رسول الله، ادامه فرمایش امام صادق هست که امام صادق فرمودن قال رسول الله، که انه امام صادق اول فتوای خودشونو برای اون اهل سنتی که تو مجلس نشستن گفتن، بعدم برای اینکه اون اهل سنت چی بشن یه اضافه کردن که قال رسول الله، اون جمله رو در حقیقت با یک ادبیات دیگری تکرار کرد. حالا این دیگه مشخص نیست، چون مشخص نیست به هر حال همون صدر روایت ما رو کافیه، حالا اهم از اینکه این قال رسول الله روایت جدید باشه که اگه باشه سندش اشکال داره، یعنی مرسل هست، اگرم نه که ادامه همون روایت اون تیکه بالا کافیه. از باب اینکه چی؟
قاله رویان نیست.
نه ما این فرمایش رو قبول نداریم که حالا هر جا صدوق گفت قاله. آره ما قبول نداریم که هر جا صدوق گفت قاله سند لازم نداشته باشه. خب عرض کنم حضور شما که
اینطوری خیلی
روایت‌های زیادی از دست نمی‌رسه. انشالله نه. اگرم بره ما حجت نداریم که بگیم مال هر جا صدوق گفت قال رسول الله، ما کجا بدونیم که سندش چیه. اونه به خصوص صدوق که خیلی هم عادت داشته از اهل سنت و غیره دیگه روایت کثیر، یعنی کثیر روایه بوده مرحوم صدوق. حال مرحوم کلینی نه، مرحوم کلینی بالاخره خیلی دقیق و نظر بوده، خودش هم اول مقدمه کتاب گفته که ما هر چی ذکر میکنیم بالاخره حجت بین ما و خداوند متعال. البته صدوق هم گفته ولی خب فرق هست بین این دوتا. خب علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن عمر عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن خزر النخعی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون له علی الرجل المال فیجحده قال ان استحلفه فلیس له ان یأخذ شیئا و ان ترکه و لم یستحلفه فهو علی حقه. این هم کافی در دو جا ذکر کرده که جلد 5 صفحه 101، یکی هم جلد 7 صفحه 418. تو جلد 5 این عبارت داخل پرانتز اضافه داره، فلیس له ان یأخذ بعد الیمین شیئا. حالا این بعد الیمین هم اگر اون تو متن که نبود باید حتما معناشو اضافه کنیم، یعنی بعد استحلفه، منظور از استحلاف این نیست که فقط طلب قسم کنه، هم طلب قسم کنه اونم قسم بخوره. این حالا دیگه تصریح شده. خب این سند روایت ضعیفه چون خزر نخعی توثیق صریح نداره. این آقا که راوی مستقیم از امام صادق علیه السلام، این توثیق صریح نداره، ولی محتوا با محتوای قبلی یکیه. جانم نه ابن ابی عمر از ابراهیم ابن عبدالحمید نقل کرده، نه از خزر نخعی. بعد
شما اون مبنایی که فرموده بودید ما بین ابن ابی عمر تا امام معصوم،
نه اون راجب اصحاب اجماع بود، نه راجب رجال ثلاثه. رجال ثلاثه که لا یروی الا عن ثقه، ظهور در عرض کنم راوی مستقیم داره،
فقط اون ابراهیم الان میشه.
بله ولی اونجا ما گفتیم علت این که در اصحاب اجماع اینجوری تفسیر کردیم، گفتیم که آقا اینا کتب و منابعی دستشون بوده که قطعی بوده براشون که اینا رو ائمه نقل کردن، منتها این واسطه ها رو نقل میکردن برای اینکه عرض کنم حضور شما بگن که سند خودشون رو تصدیق کنن. بله اون دلیلی که داره میگه لا یرغون الا عن ثقه، ظهور در
نفر
اول، ظهور در نقل مستقیم داره نه نقل های با واسطه. بله خب عرض کنم حضور شما که لا یرغون الا عن ثقه، عن یعنی مستقیم، نه معننن عن ثقه، ثقتن عن ثقتن عن ثقتن نگفته، گفته لا یرغون الا عن ثقه، یعنی راوی بلا واسطه شون موثوق میشه.
اونجا وقتی
خاطر میسونم موقعی
که بحث کردیم شما
فرمودید
ما اون راوی رو قبول
نمیدونیم،
ولی متن
رو
ازش قبول
میکنیم، چون ابن ابی عمر مثلا نفر. نه اینو راجع به اصحاب اجماع گفتیم. خب عرض کنم حضور شما که به هر حال حالا این عین همون روایت بالاییه که سند داشت، حالا ما این که سند نداره ضرری نمیزنه. روایت داره میگه که زیدی یکون لهو علا امری المال، یه مالی طلب داره از کسی، امر فیجهدهو، امر انکارش میکنه. حضرت فرمودن اگر امر قسم طلب قسم بشه از امر، دیگه برای مدعی که زید باشه بعد از یمین امر دیگه چیزی نداره، براش نیست، یعنی حق نداره که ازش چیزی بگیره. و این ترکه ولم یستحلفه فهو علی حقه، ولی اگه نه اون قسم نخوره این همچنان حقش باقیه، میتونه بره بیانه بیاره، ولی اگه قسم خورد دیگه، منکر قسم خورد دیگه نمیتونه بره بیانه بیاره، یه کار تمام. اینم تقریبا همون معنا رو میرسونه. روایت بعدی که باز به یه معنای همین مطلب رو میرسونه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالرحمن ابن حماد عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن بعض اصحابه، این روایت هم روایت عرض کنم حضورش سندش اشکال داره، به خاطر همین کلمه بعض اصحابه‌ای که مرسل میشه. فر رجل یکون له علی الرجل المال فیجهده فیحلف له یمین صبر علیه علیه شیء قال لیس له ان یطلب منه و کذلک ان احتسبه عند الله فلیس له ان یطلبه منه. سند روایت مرسله، این کلمه قالم معلوم نیست به کجا برمیگرده، کی قالم این وسط روایت، کی قالم موزه، حالا خیلی خیلی بخوام ارفاق بده میگیم مزمره، قالم که کندم و از اصحابه ای قالم، نگفته امام قالم، و چون اون بعض اصحاب هم مذکور نیست، اینکه این مزمرم به اون امامی برگرده که تو روایت قبل اسمش آورده بعید میشه، لذا احتمالاً این روایت موقوف هم هست، علاوه بر که مرسله موقوف هم هست و اسم امام نیومده. حالا شاید ضمیر قاله رو بگیم اومده، ولی با اسم نیومده. متن روایت داره میگه که اگر مردی یه حقی بر مرد دیگری داشته باشه و اون دومی انکار کنه و این آقا هم یمین صبر بخوره، یعنی جرأت بکنه و قسم بخوره، صبر رو بعضی گفتن به معنای جرأت داره میده، یکی هم بعضی هم گفتن یمین صبر یمینی است که انسان از طرف مقابل میگیره، یعنی او رو قسم میده، یمین صبر یعنی ازش میخواد که قسم بخوره، اینو بهش میگن یمین صبر. ولی تحصیب اللغه گفته یمین صبر یعنی یمین، یعنی جرأت میکنه که قسم بگیره دروغ. میگه حالا این آقا اومد گفت نه تو ما پولی نداری، ولو گرفته ها، ولی یمین صبر میخوره، یعنی جرأت میکنه و به دروغی که میگه قسم میخوره. اینجا شریعت گفته آقا دیگه قسمش بپذیرید به خاطر حرمت اسم خدا، حرمت اسم خدا شکسته نشه، برای اینکه حرمت اسم خدا شکسته نشه پذیرفتن. البته اگه بدانیم دروغ میگه نه، منظور اون جاییه که دیگه مشخص نیست حالا این دروغ میگه نه، اگه او قسم نخوره مدعی دوباره میتونه قسم بخوره و ثابت، اگه اونم قسم نخوره دیگه دعوا منتفی میشه. قال لیس له ان یطلب من، میگه اگه این آقا قسم خورد، منکر قسم خورد، دیگه نمیتونه ازش چیزی طلب کنه. و کذالک ان احتسبه عند الله، احتساب عند الله یه آقا ما یه پولی بود به تو قرض دادیم، حالا داری منکرش میشی، تو دلش میگه آقا بخشیدم ولش کن، من مال خودت هستم ولش کن. احتسبه عند الله یعنی حسابشو بذاره پیش خدا. نه نه، منظور این نیست که روز قیامت گریبانش بگیره، احتسبه عند الله میگه خدایا من به خاطر تو این آقا رو بخشیدم، اصلا نخواستیم، یعنی هبه کنه تو دلش، یا آقا بخشیدیم به این آقا بره، اینه میگن احتساب عند الله که خداوند بهش اجر میده انشالله. فلیس الله هو، اگه بخشید تو دلش و گفت آقا بخشیدیم، آقا مال خودت، اصلا ما نخواست، مال خودت، این دیگه نمیتونه دوباره برگرده بگه نه بیا پول ما رو بده، یه دیگه بخشیدی دیگه تموم شد. خب این دو مورد هستش که ایشون پس، حالا اینم یه روایت. خلاصه مسئله این شد که اغلا در حقوق شخصی مردم میگن تا مدعی طلب قسم طلب شهادت نکنه از بیانه، این بیانه تبرعاً بیاد شهادت بده، گرچه شهادتش اشکال نداره ولی حکم حاکم اشکال داره، حاکم نمیتونه طبق شهادت تبرعی حکم بده. اینم به دلیل اینه که عقلا چنین شهادتی رو نمیپذیرن و نمیپسندن. اگر این آقا بیانه نیاورد، منتقل میشیم به عرض کنم یمین منکر و طبق روایت ابن ابی عفور حاکم حکم میده، حکمش تمام میشه. خب این مسئله تمام شد. عرض کنم حضور شما که برسیم تو مسئله بعدی، این شرط تبرعی تمام شد. مسئله بعدی اینه که در شاهد گفتن شاهد باید مرد باشه، شاهد زن نمیتونه باشه. حالا آیا همه جا باید مرد باشه یا بعضی جا میتونه مرد باشه، بعضی جا میشه مرد و زن ترکیباً باشه، یا نه اصلا نمیشه؟ اون چیزی که ما از روایات میفهمیم و انشالله بحث خواهیم کرد به تفصیل اینه که در روایت آمده که بعضی جا حتما باید مرد باشه، اصلا زن ورود نباید بکنه. بعضی جا حتما باید زن باشه، مرد نباید ورود کنه شاهد. بعضی جا هم گفتن ترکیبی میشه، یه مرد با دوتا زن میشه. حالا این بعضی جا کجاست؟ این موضوع یه بحث است که انشالله خواهیم کرد. اول بعضی از آقایان اومدن گفتن بیایم ببینیم اصل اولیه در شهادت زنان چیه، حالا تا برسیم به اون موارد. روایات زیادی در زمینه این موارد، این سه مورد داریم. سه مورد چی بود؟ بعضی جا فقط باید مرد باشه، بعضی جا فقط باید زن باشه، بعضی جا هم ترکیبی. روایت داریم زیاد، حالا میخونیم. ولی حالا قبل از که وارد روایت بشیم میخوام ببینیم اصل عقلایی چیه، اصل در مسئله چیه، اصل شرعی در مسئله چیه. خب یه اصل اصلی داشتیم، اصل اصلی اصلی که بالاخره یه چیزی حجت نیست مگر اینکه حجیتش ثابت بشه. خب حالا پس بنابراین ما شهادت زنان هم نمیتونیم بپذیریم تا دلیل بیاد. خب بله این اصل بعضی ها گفتن، ولی خب این حرف تو شهادت مردان هم هست. یعنی این اصلی هست که حالا قبل از رجوع به ادله اونجا هم شما میتونید بگید آقا اصل اینه که شهادت نپذیریم تا دلیل بشه. حالا بس اصل اینه که قبل از ورود به عقلا و غیر عقلا و اینا، اصل اولیه اینه که بالاخره شهادت پذیرفته نیست از زنا. خب حالا بیایم ببینیم که آیا ما بعد از این اصل اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی داریم که دلالت بر این بکنه که مثلا شهادت زنان پذیرفته نیست یا برعکس شهادت پذیرفته هست. سیدنا الاستاذ فرمودن که ما اطلاق لفظی برای این که زنان شهادتشون پذیرفته هست نداریم، اطلاق لفظی نداریم. و همینطور اطلاق مقامی هم در این مسئله جاری نیست. خب اطلاق لفظی نداریم که باید به روایت مراجعه کنیم، کسی اقامه دلیل بکنه ببینیم که آیا اطلاق لفظی داریم یا نه. ولی اطلاق مقامی نداریم یعنی چی؟ یعنی این که عقلای قوم و متشرعه در عهد رسول الله و در عهد ائمه علیهم السلام نمیتونید بیا اطلاق مقامی اقامه کنی در اون زمان. بگی چی؟ بگی اگه قرار بود زنها شهادت ندن میگفتن، حیث این که نگفتن پس معلوم میشه زنها میشه شهادت بدن همه جا، میشه اطلاق مقام. اطلاق مقامی اینه که بگی زنها همه جا میتونن شهادت بدن. چرا؟ میگه خب اگه نمیتونستن شهادت بدن میگفتن دیگه، و حیث این که نگفتن پس معلوم میشه که میشه شهادت. استاد ما فهمیدن این اطلاق مقامی جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چرا جاری نیست؟ چرا نمیتونیم بگیم که اگر قرار بود زنها شهادت ندن میگفتن و حیث این که نگفتن پس معلومه که همه جا میتونن شهادت بدن؟ استاد فرمودن که جو متشرعه برای این بودی که خانوما محفوظ باشن، جلو وای نستن تو نماز جماعت، امام جماعت وای نستن، حریم داشته باشن. خیلی جاها بالاخره در شریعت مقدس زنها در کنار هستن به خاطر احتفاظ بر عفاف و حجاب. زنا خیلی در میدان وسط میدان لذات جهاد برشون واجب نشده، امام جماعت بودن برشون الزام، یعنی گفتن نباشن جلو وای نستن. بالاخره زنا همیشه عقب سر باشن یا با پرده فاصله داشته باشن از خونه هاشون بیرون. یه جو تشریعی، کلمه استاد ما اینه، جو تشریعی. یعنی چی جو تشریعی؟ یعنی فضایی که متدینات اون موقع توش زندگی میکرد. این جو تشریعی اجازه نمیده بگیم لوکان لبانه، چون ما هر جا به جا نگاه میکنیم شریعت گفته نه خانوم ها یه گوشه باشن، خانوم ها وسط نیان، صداشون رو بلند نکنن، لا تشهر بالقول عرض کنم، فیت معلذی فی قلبه مرض عرض کنم حضور شما که این لا یخزعن بالقول فیت معلذی فی قلبه مرض و قرنفی بیوت کنه. خیلی این کنم الرجال و قوامون علن نسا، اینا ادله هستش که بالاخره یه جبی ایجاد کرده بوده که این جب نشان از این داره که خانوما باید محفوظ باشن و این جب نمیذاره ما بگیم لو کان لبانه. بالاخره این چیزایی گفته شریعت، این چیزایی که گفته کم چیزایی نبوده. این فرمایش استاد. عرض کنم حضور شما که ما دو تا بحث در مقابل استاد اضافه کردن، گفتن ضمن اینکه قاضی بودن و شاهد بودن اینا حالا قاضی بودن فرصت شغلی نیست، یه مسئولیت اجتماعیه و خدا طبق فتوای حضرت استاد و اجماع فقها این مسئولیت اجتماعی از روز دوش زنان برداشت، کما که جهاد رو هم برداشت. چرا؟ چون بار سنگینیه. شما بشینید همچه مردم بیان دعوا بخوای حل کنی، بعدم قاضی صحبت باید بکنه، ورود کنه به یکی، اخ کنه بالاخره به یکی، چی کنه بالاخره. این کارا اقتضاء زنانگی نبوده از نظر شاه و قضاوت در اسلام یک موقعیت فرصت شغلی نیست. بگیم آقا چرا به زنان ندادی؟ آه حالا بگن آقا اشاره چرا این فرصت شغلی رو به زنان رو محروم کردی؟ چرا زنان رو محروم کردی؟ یه خورده به من، یه خورده با من صبوری کن تا من حرفام تموم شه بعد بگو. خب این فرمایش استاد. عرض کنم حضور شما که فرصت شغلی نبوده. شهادت هم دیگه بدتر. شهادت که حالا قاضی رو بگی حالا مثلا یه منصب یه چیز شهادت، حالا چه منصب هم نیست که اصلا اون یه فقط تکلیف حالا خواسته شارع مقدس ممکنه این بار خواسته تو دوش زنا برداره. بنابراین جبه تشریعی حاکمه برای این که زنان محفوظ و عفیف و محجوب باقی بمونن و قرنفی بیوت کن. خب این حالا یکی بیاد بگه آقا پس مساوات زن و مرد و این حرفایی که امروز میزنن که آقا زن و مرد حقوق مساوی باید داشته باشن، چه دلیلی داره که ما زنا رو از حق حقوق اجتماعیشون محروم کنیم؟ بگیم آقا تو دادگاه قاضی نباش، تو در دادگاه رو باز نکنی، بیا شهادت بدی و برو همونجوری خونت بشین و از محرومش کنیم از حقوق اجتماعیش. این استاد فرمودنم جو غربیه، شما خیلی به این جو اعتماد نکنید. این حرفایی که آزادی زن زندگی آزادی، این حرفا حرفایی است که اگه ظاهرش بخوام بچسبیم اینا از دهان لیبرال ها در میاد، اینا که دلشون میخواد که همه هر کاری آزاد باشن، هر کاری دلشون بخواد انجام بدن. کلا بل یرید الانسانو لیفجر امامه. انسان دلش میخواد این راه چی باشه؟ باز باشه. دلش میخواد راه باز باشه. میگه راه رو چرا میبندی؟ خط قرمز برای چی میکشی؟ حدود برای چی تعیین میکنی؟ حدود الهی برای چی تعیین میکنی؟ خب باز باشه ما بریم. یست به خاطر اینکه این راه رو میخواد باز کنه. میگه قیامت کدومه؟ حرفات چیه میزنی؟ شیخ بالا منبر میگن یس الو ایانه یوم القیامه. یا بابا این قیامت کدومه؟ این حرفا چیه میزنه؟ بذار ما کارمون رو بکنیم، بذار آزاد باشیم، بذار رها باشیم، بی حجاب باشیم. یس الو ایانه یوم القیامه. خب این جو غربیه، جو غیر تشریعیه. این فرمایش استاد. خب حالا ما عرض یه چند تا نکته جرأت این که استادمون رو رد بکنیم که نداریم، ولی یه چند تا نکته حالا میگیم. میگیم که آقا طبق مبنایی که ما داشتیم قضاوت و شهادت از امور عقلاییه، بنابراین اصل اینه که ما بر مسیر و مبنای عقلایی بریم جلو. الا ما خرج به دلیل، مگه شارع آمده باشه یه چیزی گفته باشه؟ تا وقتی شارع چیزی نگفته، همون که در بیع و اجاره و مساوات و تمام معاملات دیگه مسیر اوغلای مگه نمیریم؟ مگه قول شاره یه بار دیگه رو حرم ربا میگیم چش مخلص شما هستم ربا رو میذاریم که هرچند اوغلا ربا میدن میگیرن، ما میگیم نه چون شاره گفته خلاف اوغلا اومده گفته ربا، ما دیگه اوغلا رو میذاریم که میگیم اینا نمیفهمه شاره میفهمه. اما اگه شاره چیزی نگفت حرفی نزد اون مسیرش اوغلای رو میریم دیگه. حالا بحثم سر اصل دیگه، هنوز به روایات که وارد نشدیم، روایت خاصه. نو اصل اینه که آقا قضاوت و شهادت بعد مسیر اوغلایش رو طی کنه، زن و مرد نداره مسیر اوغلای، زن باشه مرد باشه بعد مسیر خودشو بره. حالا ما میمونیم اگه شارع یه وقت اومد یه چیزی فرمود چش ما در خدمت. بعدم جب تشریعی که دلیل نمیشه، جب تشریعی ممکنه حمل اطلاق رو حمله بر مقید بکنه، یه تقیداتی در اون کلام شارع ایجاد بکنه، اما نمیتونه وضع اوغلایی رو تغییر بده. وضع اوغلایی همون رویه هاییست که اوغلا در خارج جهان اسلام رو هم انجام میدن. الان شما برید دیوان لاهه، اونجا قاضی زن ننشسته؟ نشسته. شاهد زن که بیاد میگن نه یا بیا. زن و مرد نداره، شاهد زن و مرد نداره، میگه چشم زن ها کمتر میبینه، اونم میبینه، اینم میبینه. اوغلا رو میگم، اوغلا رو میگم، از نظر اوغلا زن و مرد با هم دیگه حقوق یکسان دارن، تکالیف یکسانه. نمیشه بگه آقا این خانم حالا از چراغ قرمز رد شه، گناه داره، مثلا یه خود بهش تخفیف خانوما رو تخفیف. نه، تکلیف زن و مرد یکیه، حقوقشون هم یکیه. بگه آقا این حقشه، اینه. چرا یه جا اومده گفته که لذت کره مثل از دل اون سیان، اوغلا بگن که نه ارث مساوی، میگه بی خود میگه مساوی، چون شارع اومده گفته لذت کره مثل از دل اون سیان. اما وقتی یه جا شارعی چی نگفته، شما چرا میای میگی که یه چی قیدی میزنی، یه چیزی میزنی بدون دلیل؟ پس حیث این که لا دلیل باشه، ما باید به مسیرهای اوغلای خودمون ادامه بدیم. این نکته اول ما. نکته دوم ما یه خود طول میکشه، اینو چون یه دقیقه بیشتر نمونده یه تنفسی بکنید بعد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد. 141